80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد اول، از 1300 تا 1360، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، چاپ دوم 1385، انتشارات کتاب خورشید. قسمت 28، صفحه 429، عدنان قریفی. درباره نویسنده: عدنان قریفی، متولد خرمشهر 1323، از نویسندگان نوگرای دهه 1350 است و داستانهای مجموعه شنل پوش در مه 1355 را بر اساس نوعی رئالیسم جادویی شاعرانه و مبتنی بر فرهنگ قومی جنوب نوشت. اولین داستانهایش را به شیوهی سورئالیستی درباره سقوط خانواده‌های ریشه‌دار خوزستان و غم غربت از بین رفتن مظاهر سنتی و طبیعی در هجوم صنعت وابسته پدید آورد، اما به تدریج از شگردهای رئالیستی ساده تری بهره برد، به طوری که در دو مجموعه داستان مرغ عشق و چهار آپارتمان در تهران پارس که در هلند منتشر کرده، بر جنبه های خود زندگی نامه‌ای آثارش افزود و به سمت نوعی واقع‌گرایی استنادی تمایل یافت. قریفی از زبانهای عربی و انگلیسی آثاری از قسطان کنفانی، بوهومیل هرابال و دیگران به فارسی ترجمه کرده است. چند مجموعه شعر به چاپ رسانده و از 1371 به بعد دوره‌ای از گاهنامه ادبی فاخته را در هلند انتشار داده است. از او داستان مرغ عشق را برگزیده ایم که نمونه گویایی است از دوگانگی هویت مهاجران و درگیری‌های آنان برای بریدن از گذشته و آغاز زندگی تازه در فرهنگی متفاوت. مرغ عشق. زنم گفت ممکنه بمیرن. پسرم گفت از نظر علمی این حرف چرته. برای هزارمین بار به پسرم توضیح دادم که این طرز حرف زدن نیست، بگو این حرف درستی نیست. پسرم با حالت حق به جانبی گفت همون. نه، این همون نیست بابا جان، چرته بی ادبانه است، آدم اینطوری با مادرش حرف نمیزنه. پسرم گفت منظورم همونه و مکس کرد. بعد با حالت حق به جانبی اما معصومانه گفت خب اونطوری هم هست، چرت هم هست. فایده نداشت، اگر اصرار میکردم درست نتیجه عکس میگرفتم. معلم راهنمای بچه‌ها که هلندی بود، در سال آخر تحصیل دبستانی پسرمان به ما گفته بود که بچه ما از آن نوع بچه‌هایی است که دوران بلوغ سختی را از سر می‌گذرانند، بهتر است سر به سرش نگذاریم. راست می‌گفت، یک بچه ناآرام، بی‌شیل پیله و جوشی. ولی مگر من در دوران بلوغم تخم جن نبودم؟ چرا بودم، اما هیچ وقت حتی فکرش را هم نمی کردم که به پدر یا مادرم بگویم که حرفشان چرت است. به خودم گفتم لعنت به سیستم غربی، لعنت به روانشناسی غربی. اما تلاش من تأثیری روی حرف زدن بچه ما نداشت. اگر اصرار می کردم و می گفتم که آنطور حرف زدن درست نیست، زبان درازتر هم می شد. حالا تقریبا یک سالی است که تکلیفم را با خودم روشن کردم. با این مهاجرت نحس من نه تنها وطنم که دو تا بچه هایم را هم از دست دادم. از موقعی که معلم راهنمای پسرم آن نصیحت را به ما کرد 3 سال می گذرد. پسرم حالا سال سوم VWO است، پانویس، دشوارترین رشته دبیرستانی در هلند، چه از نظر سطح علمی و چه تنوع مواد درسی. و حرف زدنش هر روز بدتر می شود. طرز حرف زدنش فرق نمی کند، چه فارسی باشد چه هلندی. هلندی را 100 بار بهتر از فارسی حرف می زند، به 100 جور لهجه حرف می زند. این خوب طبیعی است، مثل من که از موقعی که 7 ساله بودم و به مدرسه فارسی زبانان رفته بودم، فارسیم روز به روز بهتر از عربیم شده بود. این طبیعی است، اما طرز حرف زدنم فرقی نکرده بود. به پدر و مادرم نمی گفتم چرت می گویند، نه به فارسی و نه به عربی. من اعتقادی به حرف معلم راهنمای پسرم نداشتم. به نظرم آن رفتار به طبیعت بچه من ربطی نداشت، محصول زندگی توی این مملکت بود. به نظر معلم ما کلمه چرت هیچ اشکالی نداره، اگه یه چیزی واقعا چرت باشه. باز پیش خودم گفتم لعنت به معلم تو و لعنت به سیستم آموزش غربی و مخصوصا هلندی. در این حال پسرم برای اینکه به ما بفهماند که منظورش توهین نبوده گفت از نظر علمی غلطه. زنم با حالت افسردهی گفت مادر جون، پرنده ها که مال ما نیستن، مال مردمن. اگر بلایی سرشون بیاد باید یک جفت دیگه واسه شون بخریم. پسر گفت از نظر علمی هیچیشون نمیشه. 3 روز پیش دوستان ما 2 مرغ عشقشان را آورده بودند تا آنها را برای مدتی پیش ما به امانت بگذارند. مرغ‌ها توی قفس بودند و دوستان هم برای گذراندن ایام تعطیل کریسمس و دیدن اقوام و خویشاوندان خود داشتند به کویت می رفتند. البته آنها مسیحی نبودند، اما مجبور بودند از قوانین این کشور مسیحی تبعیت کنند. برای عید نوروز حتی 1 روز هم تعطیل نداشتند. برای کم کردن دردسر ما زن خانه دانه برای 3 ماهشان گذاشته بود، در حالی که آنها داشتند فقط برای 1 ماه به مسافرت می رفتند. حادثه در روز 3 شروع شد. داشتیم نهار می خوردیم که سر و صدای پرنده ها یکو به آسمان رفت. زنم با بی‌حوصلگی گفت عجب گرفتار شدیم. که یک بار پسرم گفت بذار ببینم، شاید دلشون میخواد از غذای ما بخورن. برای نهار قرمه سبزی باقی مانده از غذای دیروز داشتیم. نهار ما معمولا باقی مانده شام شب قبل ما است. پسرم نوک قاشق را توی خورشت فرو برد و مقداری سبزی و 1 دانه لوبیا با قاشق برداشت و از جایش بلند شد، داشت به طرف قفس می رفت که زنم گفت مادر جون این کارو نکن. چه اشکالی داره؟ شاید براشون خوب نباشه. از نظر علمی حرف چرتیه. گفتم حرف نادرستیه. پسرم تکرار کرد حرف نادرستیه و صاف به طرف قفس رفت و نوک قاشق را از درز بین سیم‌های قفس فرو برد. در چند ماه گذشته آنقدر با پسرمان دعوا کرده بودیم و از طرف او آنقدر لجاجت دیده بودیم و اعصاب ما داغان شده بود که دیگر حوصله اعتراض جدی نداشتیم. راستش تیغمان هم دیگر نمی برید. من که پدرش بودم یا باید او را از خانه بیرون می انداختم که مادرش نمی گذاشت، اگرچه خودش پسرم بیمیل نبود، یا باید دندان روی جگر می گذاشتیم و هیچ نمی گفتیم. مرغابی آمد طرف قاشق، اول به آن نگاه کرد، بعد سرش را به این طرف آن طرف چرخاند، انگار داشت فکر میکرد و به خودش میگفت بذار ببینم. بعد نوک کوچکی زد. پسرم خندید، باز نوک زد، این بار محکمتر و پشت بندش یک نوک دیگر. بعد مرغ سبز آمد و شروع کرد به نوک زدن. در یک چشم به هم زدن تکه های کوچکتر سبزی را خوردند. بعد که نوبت لوبیا شد هر دو آرام به آن نوک زدند تا تمام شد. وقتی همه را خوردند پسرم باز به طرف بشقاب آمد و این بار قاشق را تقریبا پر کرد. زنم گفت مادر جون بس دیگه، همون نصف قاشق بسشونه. دهان گشاد پسرم به لبخند باز شد. خوششون اومده مگر نمیبینی؟ دلیل نمیشه مادر. هیچ طوریشون نمیشه. و قاشق را از لای درز سیمهای قفس فرو برد. پرنده ها هم تون تون شروع کردند به نوک زدن. زنم به زور جلوی فریاد خودش را گرفت و من با کمال میل آرزو کردم که این پسر هم هرچه زودتر 18 ساله بشود و از پیش ما برود، گم شود. نیم ساعتی گذشت، پسرم راست می گفت، چیزیشان نشده بود، اما یک اتفاق مضحک افتاد. پرنده ها اسهال گرفته بودند. تا آن موقع روی کف قفس پوست دانه ها بود و مدفوعشان که سفت بود و نمی شد آن را از پوست دانه ها تشخیص داد، اما حالا یک چیز آبکی سبز رنگ از ما تحت آنها روی پوست دانه ها ریخته بود. ما می دیدیم که پرنده ها حالا دیگر کمتر سراغ دانه دان می رفتند. شب که مشغول خوردن شام بودیم پسرم باز آن کار را تکرار کرد، این بار قاشق را پر از پلو کرد. پرنده ها هم تون تون شروع کردند به پلو خوردن. قاشق که خالی شد پسرم یک بار دیگر آن را پر کرد، باز هم خوردند. از این کار هم پسرم کیف می کرد هم پرنده ها. من و زنم تصمیم گرفته بودیم باز چیزی نگوییم، چون اگر دعوایی پیش می آمد تا یک هفته اعصابمان داغان می شد. به خودم گفتم فوقش پرنده ها سقط می شدند و ما مجبور می شدیم یک جفت دیگر برای همسایه هامان بخریم. یکی دو روز بعد پسرم به آنها یک تکه کالباس داد و آنها هم با ولع آن را خوردند. روی تکه بعدی کالباس مایونز هم مالید و این بار پرنده ها با ولع بیشتر خوردند، ولی ریقشان آبکی تر شده بود، اما خودشان ظاهراً هیچ ناراحتی پیدا نکرده بودند، برعکس اشتهای آنها بیشتر شده بود. در یکی دو روز بعد من متوجه تغییرات جزئی در آنها شدم. به نظرم می رسید که حالا روابط آنها با هم کمی خصمانه شده بود. در روزهای اول وقتی که شروع به آواز خواندن می کردند عشق می کردم. به یاد باغ جنوبی من در ایران می افتادم که وقتی برای گذراندن تعطیلات عید از تهران به آنجا می رفتیم صبحا با صدای آواز پرنده ها بیدار می شدیم. چیز دیگری که متوجه شده بودم تغییر بسیار مختصری در صدای آنها بود. به نظرم می رسید که صدای پرنده ها کمی کلفت‌تر شده بود. پسر گفت حرف چرتیه. گفتم حرف نادرستیه. گفت حرف نادرستیه. یعنی تو متوجه نمیشی که صداشون عوض شده؟ گفت نه، به نظرم صداشون هیچ تغییر نکرده. دو سه روز بعد باز پسرم دست به کار تازه‌ای زد. او یک تکه گوشت خام را از روی تخت گوشت خرد کنی مادرش برداشت. زنم با صدای درهم گفت چه کار میکنی بچه؟ پسرم انگار که از آزار مادرش لذت میبرد گفت میرم بهشون گوشت بدم. هرچی میخوام هیچی نگم انگار نمیشه. پسرم مثل آدمهایی که از شکنجه دیگران لذت میبرند خندید و گفت چه اشکالی داره؟ این گوشت خام احمق فهمیدی؟ پسرم با لبخند موذیانه گفت گوشت خام باشه، حیوونا که گوشت پخته نمیخورن. حیوونا آره، پرنده ها نه. چه حرفی میزنی، انگار پرنده ها حیوان نیستند. زنم با تردید و این بار آرام گفت حیوانن اما کوچولوان، معده‌شون طاقت گوشت خام رو نداره. چطور طاقت سنگ ریزه داره اما طاقت گوشت خام نداره؟ زنم به جای جواب دادن گفت چرا اذیت میکنی تخم سگ، مگر آزار داری؟ چرا نمیری با دوستات بازی کنی؟ من خندم گرفته بود، چون این حرف را کسی میزد که میگفت ترجیح میدهد بچه هایش خانه نشین شوند اما با بچه های هلندی دوست نشوند. میگفت تنها چیزی که از آن بچه ها یاد میگیرند کشیدن حشیش، جنگ و دعوا و توحش، خوابیدن زود رس با دخترها، بچه بازی، بیزاری از درس و چیزهایی از این قبیل است. برو با دوستات بازی کن. و بعد از مکسی کوتاه برای اینکه منظورش را از دوستات روشن‌تر کند اضافه کرد با رافی، تارک، عثمان و چند تا اسم دیگر ردیف کرد که همه ایشان غیر هلندی بودند. یکی ترک بود، یکی مراکشی، یکی پاکستانی، یکی هلندی. خنده‌دار این بود که زنم اسمان بچه ها را آنطور که پسرمان تلفظ می کرد می گفت. رافع به قول زنم اسم به آن زیبایی و اصالت شده بود رافی، و طارق شده بود تارک، عثمان شده بود عثمان. برو گم شو. پسرم در حالی که می خندید گفت حالا میرم، اول بذار به اینا گوشت بدم. نکن بچه، گوشت خام این زبون بسته ها رو نفله میکنه. نفله چیه؟ میکشه. این حرفا چیه؟ و با همان خنده موذیانه به طرف قفس رفت. من به زنم اشاره کردم که یعنی ول کند و یک جوری به او حالی کردم که مگر حرف معلم راهنما یادش رفته که گفته بود این بچه ما دوران بلوغ سختی دارد. معلمش گوه خورد، انگار ما بالغ نشده بودیم. با وجود این، در حالی که یک تکه گوشت بزرگ در دست چپ و یک چاقوی گنده تیز در دست راستش بود، هم به علت نگرانی و هم شاید اثر کنجکاوی به همراه من و پسرمان به طرف قفس پرنده ها رفت. جلوی قفس پسرم تکه گوش را وسط دو سیم گرفت و منتظر شد. هر دو پرنده به سرعت به طرف یک تکه گوشت هجوم آوردند و شروع کردند به نوک زدن. دهان گشاد پسرم گوش تا گوش باز شده بود و از دیدن این منظره از کیف داشت دیوانه می شد. یس! اینجور انعکاس را اینجا از فیلم‌های آمریکایی یاد گرفته بودند. سگرمه‌های زنم همچنان تو هم رفته بود. ظاهراً مرغ‌ها به گوشت بیشتر از هر غذای دیگری علاقه‌مند شده بودند. می‌بینی چطور می‌خورن ماما؟ زنم با خشم و نفرت و تحقیر به پسرش نگاه کرد. من باز به زنم حالی کردم که محل نگذارد، اگر مردند به جهنم، یک جفت دیگر برای همسایه هامان می خریم. و زنم چون از دعوا مرافع واقعا وحشت داشت هیچ نگفت، چون اگر چیزی می گفت دیگر نمی توانست جلوی خودش را بگیرد و جیب می کشید و به این ترتیب یک هفته اعصابش خرد می شد، در حالی که پسرش به همان کار ادامه می داد. به همین دلیل تنها کاری که کردیم بود که فقط با عصبانیت به پسرش نگاه کند. از آن به بعد پسرم هر روز به پرنده ها گوشت خام می داد. سعی کرد به آنها مرغ و ماهی هم بخوراند، اما آنها به هیچ کدامشان علاقه نشان ندادند و تکه ها را به بیرون تف کردند. می بینی مامان، اینها هم از مرغ و ماهی خوششون نمیاد، مثل من. زنم هم که دلش از اداهای بچه هایش در مورد مرغ و ماهی پر بود بلا فاصله گفت واسه این که مثل تو و داداشت الاغن. پسرم باز با بدجنسی هوسبازانهی لبخند زد و با حالت عشق مانندی گفت الاغ نیستن مامان جون، پرنده هستن، پرنده. و ادا و اطوار مادرش را تقلید کرد که هر وقت در مورد چیزهای زیبا حرف می زد چشمهایش را خمار می کرد و عشوه می آمد. تا آن موقع جمعاً 10 روز از مسافرت دوستانمان گذشته بود و همانطور که گفتم من شاهد تغییر کوچکی در پرنده ها بودم، اما تغییرات جدی 5-6 روز بعد از ورود گوشت خام به رژیم غذایی آنها اتفاق افتاد. تغییرات حالا دیگر کاملا محسوس و مشهود بودند. به نظر می رسید که پر و بال رنگارنگ پرنده ها هر روز بیشتر به سمت تیرگی میل می کرد. بدن آنها داشت عضلانی می شد و پرهایشان هم کم کم می ریخت و گوشت کبود دانه دانه ای تنشان پیدا می شد. پرهای لطیف سر و گردن آنها به علت بالا گرفتن جنگ و دعوا بین خودشان روز به روز بیشتر ریخته بود. آن دعواها بعد از پیاده کردن رژیم جدید غذایی توسط پسرم شروع شده بود. به نظر می رسید که استخوان بالای پنجه های آنها عضلانی و کلفت شده است. روزهای اول که فقط دانه می‌خوردند، وقتی یکی از آنها شروع به آواز خواندن می‌کرد، دیگری به او جواب می‌داد و دو پرنده تا مدتی همینطور برای هم آواز می‌خواندند. اما از روز 20 هم این نظام به هم خورد، هم اتفاق دیگری افتاد که از همه وحشتناک‌تر بود. حالا دیگر با هم آواز نمی خواندند. اگر یکی می خواند دومی ساکت می شد و از لای سیمهای قفس به بیرون نگاه می کرد، انگار که می خواست به دیگری حالی کند که آواز خواندن او برایش اصلا جالب نیست و در واقع چیزی نمی شنود. آن اتفاق وحشتناک این بود که صدای پرنده ها عوض شده بود. آن صدای زیبایی که مرا به یاد باغ و بوستان جنوبی من می انداخت جای خود را به صدای کلفت گرفته ای داد. کاملا معلوم بود که دیگر نمی توانند چهچهه بزنند و فقط صدای بم و زشت ممتدی از خود بیرون می دادند که آدم را به وحشت می انداخت. زنم با حالت خشم و نفرت گفت حالا خوب شد کسافت. پسرم با همان لجاجت سابق گفت فحش نده، فحش نده، این حرف هیچ دلیل علمی نداره. بازم از این گوها خوردی؟ احترام خودتو نگه دار مامان، فهمیدی؟ اگر دیگه فحش بدی من هم فحش میدم. توف به اون رود بکنن کسافت. پسرم نعره کشید فحش نده مامان. من برای ختم قائل بازوی زنم را فشار دادم که یعنی ساکت شود، اما مثل همیشه زنم به حرف من گوش نکرد و فیلش یاد هندوستان کرد و سر فحش را به من کشید که چرا او را به این طویله متمدن آورده بودم. در طول یکی 2 سال اخیر مرز نارضایتی زنم دیگر به هلند محدود نمی شد، بلکه تمام اروپا، تمام دنیای متمدن غرب را در بر می گرفت. به نظر او تمام غرب یک طویله متمدن بود. اگر تا همین چند وقت پیش پیشرفت علمی و مادی آنها را قبول داشت، حالا دیگر آن را هم تحقیر میکرد. میخوام 100 سال سیاه اینجوری متمدن نشیم. چارپایی برو کتابی چند، قربون همون کشور عقب مانده خودمون. من سگ ایران رو با همه غرب عوض نمی کنم. این حرف ها دیگر به حالات عصبانیت او محدود نمی شدند. در حالت عادی هم همه غرب را، همه چیز غرب را تحقیر می کرد. روی این ترکیب طویله متمدن هم لابد زیاد فکر کرده بود و حالا دیگر به صورت شعار او در آمده بود. بدبختانه دیگر تحلیل های علمی مرا هم قبول نداشت و هر وقت می گفتم که این جوامع جوامع آرمانی ما نیستند و این چیزها همه عوارض تمدن سرمایه‌داری و غربی است. وسط حرف من میپرید و میگفت خوبه خوبه، حالا تو دیگه وسط دعوا نرخ تعیین نکن، مردشور تمدن سوسیالیستی تو رو ببره. دیدیم که اونها هم چاهک مستراحی مثل همین. حس کردم که عین لبو سرخ شدم، اما مثل همیشه زبان در قفا ماندم. چه میبایست میگفتم جز این که به پدر جد گورباچوف لعنت بفرستم با پرستاریکایش که پاشنه آشیل ما شده بود. درست است که من با خیلی از انتقادها موافق بودم، اما هر کس هر چه میخواهد بگوید بگوید، جز سرمایه‌داری مادر قهوه جنایتکار، چاهک مستراح، سوسیالیسم و چاهک مستراح بی انصافی بود. اما در هر حال وقتی این جور جر و بحث‌ها نبود ساکت ماندم. حالا دیگر هر دوی ما آرزو می‌کردیم پرنده‌ها هر چه زودتر بمیرند، چون به نظر ما آنها دیگر پرنده نبودند، آنها حتی به حریم خاطرات ما هم تجاوز کرده بودند. در دو سه روز اول با صدای آواز آنها بیدار می شدیم و حداقل تا چند لحظه فکر می کردیم که روزهای عید است و ما در خانه روستایی من وسط باغ من خوابیده ایم. همان چند لحظه برای لذت بخش کردن زندگی پر از ملال ما در غربت خوب بود. ما به همان چند لحظه قانع بودیم، اما حالا چه؟ حالا با کابوس از خواب بیدار می شدیم، صدای مقطع بم کریهی می شنیدیم و می ترسیدیم سوء تفاهم نشود. دنیا پر از موجوداتی است که با صداهای خوش و ناخوش، اما هر چیز به جای خودش، ما می توانستیم بسیاری صداهای ناخوش را طبیعی بدانیم، اما اینها فرق می کردند. اینها مرغ عشق بودند و فرض بر این بود که آواز خوش بخوانند. واقعا آرزو می کردیم که یک روز صبح از خواب بیدار شویم و ببینیم هر دو پرنده مرده اند. اگر می مردند می توانستیم دروغی سرهم کنیم و به دوستانمان بگوییم که مثلا ناخوش شدند و مردند و به جای آنها دو مرغ عشق دیگر می خریدیم. دو مرغ عشق، نه این دو کابوس. چه کار باید می کردیم؟ تنها راه حلی که به ذهن من رسید این بود که پیشنهاد کنم بار دیگر به رژیم غذایی سابق برگردیم، یعنی باز با آنها دانه بدهیم. این استدلال از نظر علمی منطقی نیست. مردشور منطق تو و همه اینا رو ببره، و منظور زنم از همه اینا همه غرب بود. پسرم که با تحقیر به مادرش نگاه میکرد گفت من دیگه با تو حرف نمیزنم، چون تو زن قدیمی و نادانی هستی، از علم هیچی نمیدونی. ولی باشه، با وجودی که از نظر علمی حرف شما چرته، من قبول میکنم. و من این بار هیچ تلاشی برای اصلاح حرف اون نکردم. دیگر خسته شده بودم و در این حال می دانستم که این بار دیگر از من نمی پذیرفت و اصرار می کرد که همان کلمه بی ادبانه را به کار ببرد، چرت، چون منظور منو دقیقا بیان می کنه. پرانتز، توی آن هیروبیر متوجه شدم که انگار فارسی بچه من بهتر شده. به همین دلیل خوشحالی فراموشی آوری همه وجود مرا تسخیر کرد. پرانتز بسته. پیش خودمان فکر می‌کردیم که در عرض 3-4 روز همه چیز درست می‌شود. پرنده‌ها بار دیگر دانه می‌خورند، رنگ‌های زیبای بال و پرشان با آنها برمی‌گردد، عضلات زمختشان آب می‌شوند و باز آن هیکل‌های تراشیده چشم‌های ما را نوازش می‌کنند. با آنها بار دیگر آواز می‌خوانند و با هر چهچهی که میزنند تیکل زیبایشان را مثل ماریا کالاس به بالا میکشند. باز گلوهای زیبایشان از ترانه پر میشود و ما بار دیگر به یاد باغ از دست رفته من میفتیم. شب قبل از این که زنم ملافه را روی قفس آنها بیندازد تا بخوابند، چون اگر تاریک نمیشد خوابشان نمی برد و ما عادت داشتیم که شبها تا دیر وقت بیدار بمانیم، زنم با خوشحالی ظرف آب آنها را از آب تازه پر کرد، ظرف دانه آنها را شست و یک مشت دانه تازه در آن ریخت، بعد با امید داشتن صبحی بهتر مثل سه روز اول لبخند زد و با آنها گفت: شب بخیر خوشگلای من، خوب بخوابین و خوابای طلایی ببینین. و مثل آن موقعها که این بچه ما هنوز کوچک بود و به زیبایی یک پرنده بود و موهای شلال و خرمایی روشن بلندی داشت و صورتش عین فرشته‌هایی بود که در موزه واتیکان دیده بود، به ایتالیایی اضافه کرد: سوگنی دورر، پرانتز، خوابهای طلایی ببینید، پرانتز بسته. درست این همون موقعی که قبل از خواباندن بچه ما توی گوشش زمزمه می کرد. بعد قفس را با ملافه پوشاند و با خیال راحت رفت و به تماشای سریال عربی خودش که از ایستگاه تلویزیونی MBC پخش می شد نشست. بعد از آن هم حتی بدون عصبیت با من نشست و اخبار تلویزیون هلند را تماشا کرد و هیچ اعتراضی نکرد. فردا صبح من و زنم با علاقه و پسرمان با بی‌تفاوتی زود از خواب بیدار شدیم و به سراغ قفس رفتیم. ملافه را برداشتیم و به تماشای پرنده‌ها نشستیم. مدتی گذشت. لبخند روی لب‌های زنم خشک شد و رنگش پرید. پس چرا نمی‌خورن؟ حوصله داشته باش زن، تازه از خواب پا شدن. پسرم خنده تمسخرآمیزی کرد و با صدای باس گفت: آره زن، اینها هم مثل بابا هستند، صبح زود صبحونشون نمیاد، اول باید قهوه، آن هم قهوه اسپرسوشونو بخورن و پیپیشونو بکشن و بعد صبحونه بخورن. همینطوری به علت بلوغ صدایش به حد کافی کلفت و زشت شده بود و لازم نبود از این اداها در بیاورد. زنم با حالت تحقیرآمیزی به او نگاه کرد. آنقدر مضطرب شده بود که حوصله نداشت با او جر و بحث کند. پسرم پوزخندی زد و هر سه به قفس زل زدیم. پرنده ها که حالا پف کرده و چاق شده بودند، چند پر باقی مانده اشان را تکان دادند و صدایی از گلویشان در آوردند که هیچ شباهتی به صدای پرنده، مخصوصا پرندهی که تازه از خواب بیدار شده، نداشت. بیشتر شبیه صدای ساکسفونی بود که لوله اش پر از توف شده باشد. پرنده های بی پر و بال هی منتظر شدند. لابد انتظار داشتند که باز از لای سیم ها تک گوشتی برایشان به داخل بفرستیم، اما چون دیدند خبر نیست به طرف ظرف دانه رفتند، به داخل آب سرک کشیدند، بعد سرشان را بلند کردند، مکس کردند، بعد باز آمدند و تویش نگاه کردند، بعد کنار کشیدند، به طرف پیاله آب رفتند، آب خوردند و باز کنار کشیدند. آثار نگرانی روی چهره زنم آشکارتر شده بود. راستش من هم نگران شده بودم. در عوض پسر مزخرفمان پیروزمندانه لبخند می‌زد. زنم همانطور که نگاه نگرانش را به آنها دوخته بود گفت: پس چرا نمی خورن؟ من واقعا نمی دانستم. ها؟ چرا نمی خورن؟ والا چه عرض کنم؟ پسرم با حالتی جدی گفت: انتظار داشتین بعد از خوردن چیز به اون خوشمزگی، گوشت خوشمزه خام، حالا باز بیان این مزخرفات رو بخورن؟ زنم رو به من کرد و گفت: آره، راست میگه؟ من با تعجب گفتم: نمیدونم. معلوم راست میگم، آخه این مزخرفات چیه؟ پرنده ها به نوبت آن صدای وحشتناک ساکسفون پر از توف را از گلو در آوردند، تو گویی داشتند حرف پسرمان را تایید میکردند: آره، آره. زنم با حالت غمگین و در عین حال عصبانی گفت: این همه پرنده خدا دونه میخورن، مزخرف میخورن؟ معلومه که مزخرف میخورن. زنم انگار که مخاطبش جای دیگر و کس دیگری بود، همچنان که به پرنده ها نگاه می کرد گفت: دونه می خورن و آواز می خونن. یکی از مرغ ها ساکسیفون پر از توپش را به صدا درآورد که شبیه یک ناله یک زوزه بود. بعد از او دومی هم همین کار را کرد. هیچ وقت هم از دونه بدشون نمیاد، همون یه جور غذا هم براشون کافیه، آب و دونه و بعدش یک عالم آواز و چهچهه. پسرم با ایمان یک دانشمند و به نظرم کاملا با صداقت گفت: واسه این که نمیدونن چیزای بهتری هم هست. زنم در نهایت یأس به پسرش نگاه کرد. پسر ما همچنان پیروزمندانه لبخند میزد. زنم گفت: حالا چه کار کنیم؟ گفتم: چه عرض کنم؟ اگر غذا نخورن میمیرن. پسرم گفت: و نخواهند خورد، این مزخرفات را نخواهند خورد. با همه ناراحتی که از وضعیت داشتم، از اینکه پسرم توانسته بود زمان آینده ساده را به این خوبی در زبان فارسی به کار ببرد، خوشحال شدم، اما چیزی نگفتم، چون هم برای زنم ناراحت بودم، هم اینکه نمی‌دانستم خوشحالی خودم را به چه کسی بگویم. من به سرعت مراحل بعد از گفتن این امر را پیش خودم تصور کردم. فرض کنید که من بی توجه به همه چیز خم می شدم و دهانم را به گوش زنم نزدیک می کردم. زنم قد خیلی کوتاهی دارد و آهسته به او می گفتم: حواست هست چیز قشنگ زمان آینده ساده را به کار می بره؟ باید به شما بگویم که دستور زبان زنم مثل 99% مردم افتضاح هست، اصطلاحاتش دیگر جای خود دارند. در نتیجه او که حواسش همچنان به پرنده هاست با ناراحتی به دماغش چین خواهد انداخت و خواهد گفت: چی گفتی؟ گفتم: زمان آینده ساده. چی هست؟ یک جور زمانه. و چون زنم در هیچ شرایطی فراموش نمی کند که همچنان باید دلربا باشد، به تقلید از ایتالیایی ها که هم عاشق خودشان بود و هم زبانشان، حتما شانه‌هایش را بالا خواهد برد و خواهد گفت: ابه. منظورم اینه که فارسی بچه‌مون بهتر شده. زنم با تحقیر به من نگاه کرد و گفت: چه ربطی به پرنده‌ها داره؟ هیچی، فقط می‌خواستم. مطمئنم که زنم رویش را از من برمیگرداند و به پرنده‌ها نگاه می‌کند. خب حالا دیگر رویش با من و با هر چه روشن فکر بازتر شده است. او همه ما را تحقیر می کند و همه ما را آدم های منگ، غیر واقعی و دست و پا چلفتی می داند. در حالی که به خودم لعنت می فرستادم، از خیالات در آمدم و به خودم گفتم: گور پدر زمان آینده در همه زبان ها. زنم دنباله حرفش را گرفت و ادامه داد: و اگه مردن گناهش به گردن ماست؟ شک نداشته باشین. زنم تسلیم شده و با تأسف گفت: یک پرنده بد صدای زنده بهتر از یک پرنده مرده است. پسرم با بی‌حوصلگی گفت: صدا چیه مامان؟ زنم با خستگی و بدون هیچ مقاومتی مثل یک مادر دلسوز گفت: آواز پسرم، آواز خوش، آواز مرغ عشق. این آواز مرغ عشق نیست، آواز حیوانیه که نه مرغ عشق، نه کلاغ، نه کرکس، نه هیچ. این صدای هیچه. و پسرم چون دیده بود که مادرش دیگر عصبانی نیست، کمی نرمتر شد، اما باز حرف خودش را زد: این حرفا چیه مامان؟ این حرفا قدیمیه، خیلی سوسول و رمانتیک. و مکس کرد. من و زنم خسته تر و مایوس تر از آن بودیم که اعتراض بکنیم. پسرم باز ادامه داد و گفت: عوضش نگاه کن، چقدر قوی شدن، چه ماهیچه هایی پیدا کردن. زنم انگار که در عالم دیگری است ادامه داد: بالهای قشنگ، بالهای زیبا. پسر گفت: بالهای قشنگ چیه مامان؟ چه بگوییم، ما دیگر هیچ حرفی با پسرمان نداشتیم. وقتی که پسرم تکه گوش را جلوی آنها گرفت، پرنده ها به جنب و جوش در آمدند برای گرفتن تکه گوشت بزرگتر. با هم دعوا می کردند، پسرم هم قاه قاه می خندید. ما رفتیم که نان و پنیرمان را بخوریم. وقتی که دوستانمان از سفر برگشتند، از دیدن پرنده های بی بال و پر و بی آواز خود حیرت کردند. ما همه قصه را برای آنها تعریف کردیم و صد بار از آنها معذرت خواستیم و به آنها قول دادیم که حتما دو مرغ عشق دیگر برایشان خواهیم خرید. این حرفا چیه؟ این وضع ما رو غمگین کرده و مکس کردند. بعد زن دوستم همچنان که با چشمهای غمگین به پرنده ها نگاه میکرد گفت: کاش مرده بودند. زنم با موافقت کامل گفت: کاش. اما فکر جالبی به ذهن دوستم آمد که به نظر ما هم محشر بود. من و زنم تعجب کرده بودیم که چرا تا آن موقع به فکر این راه حل نیفتاده بودیم. با دوستانمان قفس تازه را به اتاق پذیرایی بردیم و جلوی قفس آنها گذاشتیم. توی این قفس دو مرغ عشق زیبا بودند که از شادی علم شنگی راه انداخته بودند. این دانه بر می داشت و وسط منقار آن یکی می گذاشت و آن یکی قطر آبی میان شکاف نوکش می گرفت و در میان شکاف نوک دیگری می ریخت. مرغ ها با هم آواز می خواندند و در تکرار ملودی ها نظم زیبای خاصی را رعایت می کردند. اگر آن دو مرغ قدیمی نبودند، فکر می کردیم که همه آن اتفاقات کابوسی بیش نبود، چون مرغ ها عین آن قدیمی ها بودند. این مرغ ها گذشته آن دو مرغ بودند. زنم با چهره باز رو به پسرش کرد و خندان گفت: میبینی مامان چقدر قشنگ میخونن؟ پسرم شانه پراند، انگار برایش مهم نبود. شاید اگر گوش بخورن دیگه اینجور رمانتیک نخونن. زنم خیلی جدی گفت: حتما اینجور نمیخونن. پسرم بار دیگر با لجاجت گفت: این حرف از نظر علمی چرته. هیچ کدام ما محل نگذاشتیم به آواز پرنده ها گوش می دادیم، اما دیدیم که دارد یک اتفاق غریب می افتد. وسط آواز خانی مرغ عشق های جدید، دو مرغ عشق قدیمی همان صداهای زمخت زشت را از گلو در می آوردند، همان صدای ساکسفونی که لولش پر از توپ است. صداها هر لحظه بلندتر می شدند. حالت آنها جوری بود که ما دیگر از آن نفرت نداشتیم. دلمان برای آنها، برای آنهایی که نمی دانستیم چه اسم تازهی برایشان انتخاب کنیم، می سوخت. چشمهای زنم پر از اشک شده بود. بیچاره ها. حتی دهان پسرم هم از تعجب باز مانده بود. ناله ها بلندتر و بلندتر می شد. کم کم صداشان داشت می گرفت. اما همگی، من و زنم و پسرمان و دوستانمان، یک کلمه تشخیص می دادیم. یک کلمه قابل درک در زبان انسانی. انگار پرنده ها داشتند یک کلمه را تکرار می کردند. چرا؟ 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 این بود، همین کلمه بود که همه ما تشخیص داده بودیم. زنم و زن دوستم به گریه افتاده بودند. من و دوستم غمگین ایستاده بودیم و به گلوهای ورم کرده و بی پر اما چاق و زشت پرنده ها نگاه می کردیم. پسرم حالت حیرت زده ها را پیدا کرده بود. وسط آواز آن دو مرغ زیبای تازه اینها هی نالیدند. تازه ها می خواندند و قدیمی ها می نالیدند. چرا؟ 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 و با صدای زشت گرفته که اینک ننفرت که ترحم برمی انگیخت هی نالیدند نالیدند تا اینکه خسته شدند، بعد ساکت شدند و در سکوت شروع کردند به نفس نفس زدن. پایان داستان، صفحه 448. تحلیل داستان. نویسنده در داستان حضور دارد و توصیفی ساده از ماجرایی واقعی ارائه می کند. او قصد القای مفهومی تمثیلی را ندارد، بلکه با رئالیسم گزارشی، نوعی مستندنگاری، داستان دو مرغ عشق را می گوید که تغییر هویت می دهند. انگار همه چیز در سطح ساختار داستان می گذرد. نویسنده تعمد دارد که از توصیف یک ماجرای خانوادگی فراتر نرود و با برداشتن مرز داستان و واقعیت بر حقیقت نمایی اثر بیفزاید. اما ضمن بازگویی تغییر تدریجی مرغ‌ها معنای متفاوتی سر بر می کشد که به داستان وجهی کنایی می بخشد و چهره پنهان آن را جلوه‌گر می کند. توفیق نویسنده ناشی از ساخت صحنه نمایشی برای ارائه حادثه به شکلی عینی و بی‌طرفانه است. می توان تغییر شکل و رفتار مرغ‌ها را نشانه از وضعیت پسر خانواده و راهی برای جلب توجه خواننده به اختلاف تربیتی فرهنگی پدید آمده بین نسل اول و نسل دوم مهاجران دانست. در مکالمه مادر و پسر جلوه ای از رابطه خصمانه مرغ ها دیده می شود و یا جای نویسنده پسر را به پرنده تشبیه می کند که مثل آن موقع ها که این بچه ما هنوز کوچک بود و بی زیبایی یک پرنده بود، اما حالا تبدیل به کابوس پدر و مادر شده است. اما بازگویی ماجرا همچنین سبب تغییری درونی در نویسنده و همسرش و دوستان آنها می شود. پرده ای را که از جلوی چشمانشان کنار می زند و ذهنشان را به خود مشغول می کند. وقتی در پایان داستان مرغ‌های رقت‌آوری که دیگر مرغ عشق نیستند ناله سر می دهند، لایه دیگری از امکانات داستان گشوده می شود تا مسئله هویت باختگی به غربت پرتاب شدگان را مطرح کند.